تراک 172، کتاب ترجمه تفسیر المیزان، جلد ششم، جزء ششم، سوره مائده، آیات 116 تا 120، صفحه 517. از اینجا به خوبی معلوم می شود که عقاب جرائم یک نوع رقیت و بردگی است، ولیزا می توان گفت بردگان فرد اعلی و خلاصه روشنترین مصادیق مشخصاً این گونه عقاب هایند. قرآن کریم هم به این معنا اشاره کرده و فرموده این تو از زب هم فا این نهم عبادوک، پاورقه 1. و از این معنا در سایر شرایع و سنن مختلف دین نیز مظاهری وجود دارد. از آن جمله در داستان یوسف علیه السلام، آنجا که به منظور بازداشت برادر تنی خود دستور می دهد که جام طلا را در بار و بونه اش بگذارند، می فرماید قالو فما جزاؤهو ان کنتم کاذبین. کارکنان یوسف گفتند اگر معلوم شد که شما در این کار خود دروغ گفته اید، کیفر آن کس که جام طلا را دزدیده بود چه باشد؟ قالو جزاؤهو من وجد فی رحله فهو جزاؤهو کذلک نجز الظالمین. گفتند هر کس از ما که جام در بار و بنه اش دیده شد، خودش کیفر دزدی اش باشد، چون معمول خود ما این است که دزد را برده خود می گیریم. فبدع بعویتهم قبل وعاء اخیه ثم استخرجها من وعاء اخیه کذالک کدنا لیوسف. یوسف بعد از آن که این التزام را از آنان گرفت، دستور داد اول از سایر برادران بازرسی به عمل آورند، درباریان نیز چنین کرده و سرانجام جام را از بار و بنه برادر یوسف بیرون آوردند. آری این نقشه را ما به یوسف یاد دادیم. تا آنجا که می فرماید قالو یا ایها العزیز اینا له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه اینا نراک من المحسنین. برادران ناتنی گفتند ای عزیز مصر، این جوان را پدری سال خورده که طاقت فراق او را ندارد، به جای او یک نفر از ما را برده خود بگیر که اگر چنین کنی البته به ما احسان بزرگی کرده ای. پاورقی ها 1. اگر عذابشان کنی آنها بندگان تو اند. سوره مائده آیه 118. ادامه متن. و این پیشنهاد همان فدیه معروفی است که نسبت به بردگان و سایر بازداشته ها معمول بوده. یوسف گفت معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا انه انا اذا لظالمون. پناه به خدا از اینکه ما کسی را به جای دوست خود بازداشت کنیم، زیرا اگر چنین کنیم یقیناً از ستمکاران خواهیم بود. پاورقی 1. و چه بسا قاتل را هم برده می گرفتند و نیز به جای قاتل شخصی دیگر را فدیه می دادند، مثلا زن او را و یا دختر و خواهرش را به دست ورثه مقتول می سپردند تا به جای قاتل از او انتقام بگیرند. و مسئله عوض دادن به تزویج خود سنتی رایج بوده، حتی تا امروز هم این سنت در بین قبایل و عشایر ایران باقی است و این بدان علت است که ازدواج را برای زن یک نوع اسارت و بردگی می دانند. قرآن کریم هم در بسیاری از موارد از مطیع تعبیر به عبد نموده. از آن جمله راجع به اطاعت شیطان فرموده علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی. پاورقی 2. و نیز می فرماید افرایت من اتخذ الهه هواه. پاورقی 3. و این گونه تعبیرات از این جهت است که مطیع در اطاعتی که می کند اراده خود را تابع اراده مطاع می سازد، پس در حقیقت به مقدار اطاعتش مملوک مطاع و محروم از حریت اراده است. و زمامدار جامعه یعنی همان کسی که کیفر متخلف و پاداش وظیفه شناس به دست اوست، چون از اراده مطیع سلب آزادی کرده و مقداری از اراده او را مالک شده، از این جهت مطیع هم به مقدار اطاعتش از وی طلبکار پاداش می شود و مجتمع یا زمامدار آن باید در مقابل آن مقدار آزادی که از موهبت مطیع کاسته به وی پاداش بدهد و آن کاستگی و نقص را جبران نماید. و همین است سر این که می گویند وفای به وعده واجب است، ولیکن وفای به وعید و تهدید واجب نیست، برای اینکه وعده در عالم عبودیت و مولویت متضمن ثواب بر اطاعت است، کما اینکه وعید متضمن عقاب بر معصیت. و چون ثواب حق مطیع است و طلبی است که در ذمه ولی خود دارد، بر ولی و زمامدار واجب است که این حق را ادا نموده و ذمه خود را بری سازد. به خلاف عقاب که حق خود زمامدار است، برگرد تکرار می شود. به خلاف عقاب که حق خود زمامدار است، برگردن مکلف مجرم و متخلف. و چون این است می تواند از حق خود صرف نظر نموده و در ملک خود تصرف ننماید. برای اینکه چنان نیست که هر کسی هر حقی را دارا باشد واجب باشد آن را اعمال کند و هر ملکی داشته باشد در آن تصرف نماید. و برای این کلام تتمه است که در جای خود ایراد می شود. پاورقی ها 1. سوره یوسف آیه 79. 2. آیا ای بنی آدم، با شما عهد نکردم که بندگی شیطان را نکنید و او برای شما دشمنی است آشکارا و اینکه مرا بندگی کنید؟ سوره یاسین آیه 61. 3. آیا دیدی آن کسی را که هوای نفس خود را معبود خود گرفت؟ سوره جاسیه آیه 23. ادامه متن. 3. عفو و بخشش. از بحث گذشته چون این نتیجه می گیریم که صرف نظر کردن از مجازات عاصی و متخلف جایز است، ولی پاداش ندادن به مطیع جایز نیست، و این حکم تا اندازه ای فطری هم هست، برای اینکه کیفر دادن به گناهکار حق کسی است که نافرمانیش شده، و همانطوری که گفتیم اعمال حق همیشه واجب نیست، لیکن چنان هم نیست که ترک آن همیشه و در هر جا صحیح باشد، زیرا اگر ترک اعمال حق را در هر جا و برای همیشه تجویز کنیم، حکم فطری به ثبوت حق را لغو کرده ایم. و به ما اعتراض خواهد شد که شما از یک طرف می گویید فطرت به ولی امر حق می دهد که گناهکار را کیفر دهد، و از طرف دیگر آن را لغو می نمایید. پس فائده اثبات این حق چیست؟ و آیا تجویز ترک اعمال حق رشته خود را پنبه کردن و علاوه بر این مستلزم لغو سایر قوانین مقرر در نظم اجتماع نیست؟ یقیناً هست، و معلوم است که لغو و ابطال آن قوانین چه هرج و مرجی به وجود می آورد. پس باید گفت مسئله عفو و از گناه تا اندازه صحیح است که منتهی به چنین محصوراتی نشود. خلاصه این قضیه به اصطلاح علمی قضیه ایست محمل، به این معنی که نمیتوان درباره آن حکم یک جا و 100% نمود، بلکه باید دید حکمت و مصلحتی برای عفو هست یا نه. اگر بود عفو جایز است، وگرنه رعایت احترام قوانینی که حافظ بنیه اجتماع و سعادت بشر است لازم تر است، و به همین منظور البته باید گناهکار را مجازات کرد. آیه شریفه و این تغفر لهم فإنک أنت العزیز الحکیم پاورقی 1 که حکایت قول عیسی علیه السلام است نیز اشاره به این معنا دارد. پاورقی ها 1. و اگر آنها را ببخشی به درستی تویی عزیز و حکیم. سوره مائده آیه 118.